زندگی کلن عوض کنیم. اون هم نگرش زندگی مبتنی بر فعالیته. ما باید اول این نگرش رو اصلاح بکنیم. ببینید بعضی از افراد فکر میکنن مثلا یک شبه میتونن نجار بشن. میگن اگر شما خواستید یک شبه نجار بشید دست خودت رو قطع میکنی.
درست.
خب من میخوام بگم اول اینو والدین و هر کس دیگه بدونه، ما باید نگرشمون مبتنی بر فعالیت باشه. یعنی ما زحمت میکشیم که استراحت بکنیم و استراحت میکنیم که زحمت بکشیم. حالا این رو بگیریم در مورد هر موضوعی، اقتصادی، در مورد مسائل مجازی، روابط خانواده، تحصیل و هر چیز دیگه. ببینید شما نگاه کنید الان فضاهایی که در مکانهای عمومی هست مثل پارک چقدر استفاده میشه از اینها. علتش چیه؟ علتش نگه باید پیاده بره تا اونجا یا حتی سوار ماشین شه، یه مسیری رو بره، یک زحمتی رو بکشه. ببینید نکته اینه، اول خسته شدن طبیعیه، ولی این که به خاطر اینکه خسته نشیم کاری نکنیم این غیر طبیعیه.
درسته.
بنابراین نگرشمون یک نگرش فعال در برخورد با هر مسئله ای، من جمله فضای مجازی. حالا این فضای مجازی به واسطه این که حالا بهش میگن مجازی ولی واقعا حقیقی، توش هم چیزهای خوب هست، هم کلاهبرداری از همه اتفاقا ممکنه رخ بده. ما نیاز به یک سری مسائلی داریم، مهارتهایی داریم، مثل همون مواردی که مطرح فرمودید، مثلا تفکر انتقادی.
درست.
مثل توانایی حل مسئله‌ای که خانم دکتر بهش اشاره کردن. ما میتونیم هر کدوم از این موضوعات رو هر جلسه‌ای در موردش صحبت بکنیم و مهارت‌های رو آموزش بدیم که فرد بتونه بهتر توی این محیط عمل کنه. فقط نکته اینه ما یک شبه نجار نمیشیم، نیاز به تلاش داره، نیاز به مداومت داره، ولی واقعا این امکان پذیر هست و هر کسی این کارو بکنه میتونه نتایجش رو بهره ببره ازش.
ببینید واقعیت اینجاست که الان پیامکی به ما رسیده مبتنی بر این که فرزند من وقت خودشو به بازی فراوان در فضای مجازی اختصاص داده. من میخوام به این طریق، به این بهانه پیوندش بدم با بازی‌های معمول در جامعه، بازی‌های فیزیکال. آیا واقعا راه حلی وجود داره؟ آیا اصلا درست فکر میکنم؟ اصلا خاصگاهشون یکیه؟ چون اسم این بازی اسم اونم بازیه، ما باید اینو با هم یکی ببینیم به عنوان نیاز، یا نه اصلا نوع رویکردمون فرق میکنه؟
خب قطعا فرق میکنه با هم دیگه. اگر که بچه به بازی بیش از اندازه داره ارزش میذاره در فضای مجازی، احتمالاً یه عامل دیگری وجود داره و یا علت دیگری وجود داره به اسم استراب و تنش فرد. یعنی فرد دچار یک نگرانی هست، این نگرانی خودش رو با بازی بیش از اندازه داره جبران میکنه. یعنی داره از یک مکانیزم دفاعی استفاده میکنه به شکل ناخودآگاه با عنوان جبران برای اون چیزی که نداره و میخواد بهش برسه، یعنی آرامش. علت بسیاری از این مسائل نداشتن امنیته. اگر ما به بچه هامون امنیت رو چه در فضای اجتماعی، چه در فضای خانوادگی و چه در فضای دوستی حتی بدیم، دیگه اونها وارد بازی های بیجا نخواهند شد. بازی به یه اندازش نیاز انسانی هست، از کودکی تا پیری. هیچ بازی هم عیبی نداره چون جنبه فانش هم میتونه خیلی خوب باشه و سرگرم کننده باشه، ولی اونجایی بد میشه که استفاده بیش از اندازه پیدا بکنه، یعنی جنبه اعتیادگونه پیدا بکنه. اون موقع هستش که یه چیز دیگری زیر این قضیه خابیده و اون استراب و تنش و افسردگی فرده که باعث میشه که او به بازی بیشتر مراجعه بکنه.
من به خواستگاه ها میخوام نگاه کنم. ببین پیامکی که برای ما فرمودند و فرستادن شهروند گرامی، ذهن منو به این مشغول میکنه که اساساً آیا خواستگاه های کیه؟ آیا ما میتونیم خواستگاه بازی های سنتی رو با خواستگاه بازی های فضای مجازی که ببینیم، صرف این که همش بازیه؟
بله بله. ببینید واقعیتش بازی یکی از، حالا تعریف های خیلی متفاوتی بله. داره. میگن بازی هدف در خود است. من بازی نمی کنم که پول در بیارم. من بازی نمی کنم که مثلا در آینده یه چیز دیگه کسب کنم، که هرچند بعضی از دانشمندان این نظریه دارن که یه نوع تمرین برای آمادگی در آینده است.
بله، مثل خیلی از بازی های جمعی که بومی بوده و مهارت های زیستن رو، مثل بازی روی اسب که بتونه شکار بله. کنه، بتونه کار بله. کنه، گله رو بچرخونه، بازی های تازیانه ای برای اینکه ضربه پذیری شما رو زیاد کنه، و خیلی بازی قشنگی بله. که بومی بوده. اما ما تو فضای بازی های مجازی اصلا چنین چیزی نمیبینیم. این در خود فرو رفتگی، یعنی از جمع تو ولو اینکه آنلاین هم بازی کنی، بر خط هم بازی کنی، با 10,000 نفر در دنیا هم همزمان بازی کنی، نمیبینیشون اصلا. این روحیه جمعی شکل نمیگیره. اما گروه پدر مادرها به دنبال اینن که ما چجوری میتونیم اینا رو به هم پیوند بدیم. آیا اساسا میشه واقعا از این بازی ها پیوند بدیم صرف یکی از نیازهای نوجوان به تفریح به شادی اینو چون
بله.
مثال
خب خواستگاهش که از لحاظ زیستی دوپامینه، یعنی ما دوست داریم یک بازی کاری رو انجام بدیم، هیجان ایجاد بشه، لذت ببریم. خب طبیعتاً خواستگاه زیستیشون اینه. خواستگاه روانیش اینه که من میخوام یک کاری رو بکنم که هدفی نداره، فقط برای خودمه، هدف در خود است، میخوام من لذت ببرم. بنابراین هر دوی این بازی این عناصر رو دارن، ولی بازی ها در فضای مجازی یک سری از عناصر واقعیت رو نداره و ما رو توی دنیای خیالی میبره که یک سری آسیبا داره. مثال میزنم، شما توی بعضی از این بازی میبینید که مثلا دارین ریل میدوید، بعد یه سری امتیازات جمع میکنید، با سرعت میرید، از مانع میپرید. این مانع پریدن در دنیای واقعی ممکنه شما بیفتید زمین و آسیب ببینید،
خیلی توقف کنیم پشت اون مانع.
بله، و این منجر به این میشه که یک سری ادراکات ما آسیب ببینیم، یعنی یک فکر میکنیم که خطرات رو دست کم میگیریم و مشکلات دیگه به وجود میاد. به علاوه این که فعالیت فیزیکی در بازی های دیجیتال به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی ببینید ما در بازی های سنتی هم حرکت داشتیم هم فکر داشتیم، ولی الان عملا بازی‌های دیجیتال ما رو بردن به سمت یک رویکردی که منفعلان است، یعنی ما خیلی تلاش خاصی انجام نمیدیم و به همین دلیله که مشکلات اضافه وزن الان به وجود اومده، مشکلات کمر درد، گردن درد و مسائل دیگه. خواستگاهشون یکیه. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم در کنار این بازی‌ها بازی‌های حرکتی و فعالیتی رو هم اضافه بکنیم که بتونیم.
من میخوام توی فراز حدوداً 10 دقیقه پایانی برنامه چیز دیگری رو ازتون بپرسم. بچه‌ها با بچه‌ها مواجه شدید دیگه، بچه‌ها اصلا کوهی از انرژی ان، بازی از صبح تا شب می‌کنی، بچه‌مون خستت میگیره، خوابت میگیره، اون میخواد بازی بکنه. این حکایت لذت طلبی و شادی خواهی نوجوانانه، گویی میخوان غرق بشن، در واقع خیس باران شادی و لذت بشن، در حالی که شما میگی خب اینقدر کافیه دیگه، اینقدر خندیدم، خب شاد بود، یه نمایش شاد دیدیم، یک ساعت و نیم هم خندیدیم، حالا وقتشه که دیگه زندگی معمولی کنیم. ولی اون میگه نه، من هنوز خنده میخوام داشته باشم. این در واقع صد قصه رو دیدن، یعنی از صفر تا صدشون اصلا قابل تشخیص نیست، متر نمیندازه، گویی اصلا ترمز بریدن دیگه، فقط میخوان لذت طلبی بی وصف، شادی بی پایان، لذت لجام گسیخته. من تعبیری که دارم میگم اینه. اینو چه کار باید بکنیم؟ اینم نیازه دیگه. مطمئن میگه من میگه شما سیر شدید، ولی من هنوز به آستانه سیری نرسیدم. شما اصلا لبریز شدید، من تازه یه ذره تکون خوردم. ما چه باید بکنیم؟
ببینید، نیاز به تفریح جز نیازهای اساسی انسانی هست و والدین باید نیاز کودک و نوجوانشون رو به رسمیت بشناسن. منتها این والدین هستن که باید بتونن بهش کمک کنن که فکر بکنه و از تفکر خلاق خودش استفاده بکنه و راه دیگری رو برای تخلیه هیجانی خودش به غیر از بازی اینترنتی استفاده بکنه.
درست.
میتونن کمکش بکنن و باهاش برن بیرون، مثلا تشویقش بکنن که نوردی بکنه، تشویقش بکنن که فوتبال بازی بکنه، تشویقش بکنن که ژیمناستیک بکنه یا کشتیگیر بشه. پس بنابراین اون میتونه انرژیش رو به طرق دیگه هم تخلیه بکنه. به خاطر همینه که ما الان در سن نوجوانی خیلی از بیماری ها رو میبینیم، مثل بیماری بیش‌فعالی.
بله.
در نوجوانی خیلی زیاد شده به خاطر اینکه تهمایه استراب داره و تهمایه اینکه این نیاز برآورده نشده. وقتی این بچه میره و خودش رو خالی میکنه با فوتبالی که بازی میکنه یا با شنایی که میکنه یا با هر بازی فیزیکی دیگه، احساس بهتری پیدا میکنه، استرابش کم میشه، آروم میشه و با نشاط میشه.
ولی موضوع اینجاست که بچه فوتبال نمیره، میفرستیش
باشگاه.
نه،
باید ما بهش این الگو رو ارائه
بدیم.
نه، این الگو رو من والد بعد بهش ارائه بدم که بازی دیگه ای هم وجود داره پسرم دخترم به اسم فوتبال، و بعد وقتی که شبا میشینیم با هم فوتبال رو نگاه میکنیم، این صحنه زیبای بازی این آدمایی که دارن از هر دو تیم با هم دیگه توپ رو بین هم رد و بدل میکنن، این صفحه زیبای سبز میتونه تقویت کننده باشه. چرا ما از تقویت کننده ها استفاده نمیکنیم؟ چرا از به اصطلاح رویکرد رفتارگرایی استفاده نمیکنیم که معتقد هست ما باورهای افراد رو میتونیم تغییر بدیم و باورهای درست رو جایگزین باورهای غلط بکنیم با ارائه تقویت کننده های مناسب. والدین اینجا میتونن نقش بسیار زیادی داشته باشن. اینجا هستش که باید نقش تحت کنندگی خودشون رو و یا سهلگیر نگاه کردن به مسئله رو بذارن کنار و بچه رو و خودشون رو وارد گود بکنن و بازی بکنن.
سپاسگزارم، دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب خدابنده لو، برای لذت طلبی وافر نوجوانان و بحث به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اون توسط خانواده چه دیدگاهی دارید؟
ببینید، لذت طلبی یک نیازه. مثلا شما فرض کنید نیاز به غذا دارید، خب طبیعتا نیاز به آب هم دارید و لذت طلبی یکی از اون نیاز هاست. الان مطرح میکنم ما نیاز به ناکامی هم داریم. من به طور مکرر در خانواده هایی که امکانات خیلی زیادی برای بچه ها فراهم کردن دیدم که اینها در نوجوانی و بزرگسالی به شدت دچار آشفتگی میشن، مخصوصا در رابطه با خانواده. چرا؟ چون این نیاز به ناکامی برآورده نشده. ببینید، من نیاز دارم که یک جایی والدینم به من بگن نه، چرا که اگر فردا رفتم در اداره و نشنیدم معناش این نیست که دنیای من سیاه شده، بیچاره شدم. خب بنابراین این لذت طبیعتاً باید تا حدی که من عرض کردم خدمتون به صورت متعادل برآورده بشه، ولی در کنار این ما یک نیازی داریم به اسم نیاز به ناکامی. یعنی این خیلی اتفاقاً برای سلامت روان نوجوانان خوبه که ما گاهی اینها رو با یک سری ناکامی های آزمایشی رو برو کنیم و گفتم بهشون میگیم ما به تو علاقه داریم، دوست داریم، ولی این کار رو میکنیم برای اینکه اگر اینجا تو خونه راحت نشستی داری استفاده میکنی، ولی در دنیای بیرون اینطور نیست، باید کار کنی، درآمد کسب کنی و بتونی از امروزتون نیازهاتو برآورده کنی. بنابراین میتونن یک دنیا، یک شبه دنیایی برای اینها فراهم کنن، یعنی یک دنیایی که یکم هم ناکام کننده است.
درسته.
تا آماده بشن برای ورود به بزرگسالی و بتونن نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. بنابراین نکته اینه، نیاز به لذت باید تا حدی برآورده بشه. خب و اگر این بیش از حد برآورده بشه، منجر به عدم پختگی این افراد میشه در دوران بزرگسالی.
خیلی ممنون. تو این چند دقیقه باقی مانده یک سوال خیلی خیلی خاص میخوام بپرسم. ببینید، ضرور مسئله قدیمی زبان فارسی خیلی جذابن، واقعا گوهری هستن. میگن حرف حق تلخه.
بله.
شنیدن حرف حقم چه بسا خیلی دشوار هست. خیلی از پیام هایی که پدر و مادر از سر دلسوزی، از سر عشق، از سر تعهد، مهربانی به فرزندانشون میدن، در گوش آنها تلخ شنیده میشود.
بله.
و واقعیت اینجاست با الگوهای قدیم هم نمیتونیم اینها رو مجاب کنیم. شاید مثلا بچه های نسل گذشته رو میشستی دو تا بزرگتر صحبت میکردن، یک الگویی وجود داره و اینه که حرف تو بذار در زبان کسی که مرجعیت داره برای این فرد مورد قبوله. الان مرجعیت نوجوانان چی هستش؟
همسالان.
همسالان و علاوه بر همسالان، چون اونها هم بالاخره گیج دارن میزنن، چه چیزی الان مورد رجوع اینهاست بیشتر؟ حقیقتی که به ظاهر در فضای مجازی هست، یعنی اگه فضای مجازی خبری رو بگه مورد پذیرش این هاست.
بله.
ولی اگه ما بگیم مورد پذیرش نیست، ما چه کار باید بکنیم؟ ما چگونه از فضای مجازی استفاده کنیم که مدیریت کنیم نیازهای واقعی نوجوان رو؟ این برای من سواله. ما چگونه باید مدیریت نیازها در فضای مجازی با استفاده از فضای مجازی داشته باشیم؟ چون با استفاده از سیستم‌های سنتی دیگه جواب نمیده. این سوال آخر من هست.
ببینید، من فکر میکنم شاید اگر والدین خودشون درگیر این فضا بشن، یعنی وارد این فضا بشن و ببینن که چه نیازهایی تو این فضا برآورده میشه، مثلا همون نیاز به تایید و نیاز به تشویق شدن، ما طبیعتا میبینیم که در فضای مجازی خیلی برآورده میشه. و حالا اگر این همکاری بین والدین و فرزندان به وجود بیاد که با همدیگه برن انجام بدن، هم مسیر رو تجربه والدین در مسیر میگه نگاه کن الان میخوای اینجا مثلا 10,000 تومان پول واریز کنی، درسته؟ اول سایتشو نگاه کن این سایت معتبری هست یا نه، نکنی این سایت تقلبی باشه.
تجربه قشنگه به این خاطر که درست میفرمایید، ما نمیتوانیم چقدر باید هزینه کنیم برای اون کسانی که گرداننده هستن تا پیام‌های مطلوب خانواده ایرانی بده، چون ما نمیتونیم اونها رو اغنا کنیم، چون پول میگیرن انجام میدن دیگه.
بله.
سفارش میگیرن انجام میدن و چون ما واقعا توان اینو نداریم که این پول رو به اونا بدیم که خب حالا این پیام‌ها رو به طریقی که ما میخوایم بگو، چون دقیقا در تعارض با خواسته های منفعت طلبانه اون هست. همراهی پدر مادر در کنارشون در فضای مجازی یک راهکار بسیار خوب و منطقی است.
بله، حالا والدین میتونن تجربیاتشون رو در اختیار فرزندان بذارن. جالبه، فرزندان میتونن خلاقیت ها رو به والدین انتقال بدن. یعنی این نگرش از دو طرف به وجود بیاد که هر جفتمون میتونیم به هم نفع برسونیم.
آفرین.
حالا پدر میگه که خب شما میخوای بری الان مثلا این خرید رو انجام بدی، این سایت رو نگاه کن ببین سایت معتبری هست یا نه، خب نکنه کلاه برداری کنه پولو برداره بره، و ببینید تجربیاتش رو انتقال میده. بعد عرضم حضورتون از اون ور اون نوجوان میگه که ببین این سایت رو میبینی، این سایت سایت مشهوریه و معتبره، خب، و یک سری نکاتی رو در مورد این مسائل مطرح میکنه که شاید والدین اصلا خبر ندارن.
درست. من هم میخوام چون زمان خیلی کم هست، حدودا 2 دقیقه کمتر وقت داریم، سعی کنم من با نوجوانم نشستم میریم وارد یه سایتی میشیم که اون مورد علاقه شه، بعد من تصاویر رو میبینم، نه اینکه مستحجن باشه ولی افرادی هستن که مقبول من نیستن. بعد شروع میکنم میگم که خب آدمایی که میخوان تو جامعه موفق باشن اینن دقیقاً متعارض میشه، و بعد نوجوان شما یا قصه اینجاست میگه نه بابا اینجوری نیست، نه مامان اینجوری نیست، اتفاقا چقدر خوبه آدم مثل این موهاشو اینجوری کنه، چقدر لایک میخوره با اون دیالوگ ها و گفتگوهای جوانانه. ما چه کار باید بکنیم؟ این سوال.
تنها راهی که وجود داره شکلگیری همدلی هست. یعنی ما باید با نوجوانمون در واقع دنیای پدیدارشناسیمون رو یکی بکنیم، یه جاهایی باید سعی بکنیم که منطبق بر اونها بشیم، باهاشون همپوشی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم به درک بیشتری برسیم. اگر این همپوشی اتفاق نیفته خب ما نمیتونیم، اونا هم در هر صورت میرن و اون رفتارها رو
یعنی ظاهرا تایید کنیم
که... نه ظاهرا نیست، با هم همنوا میشیم تا یه جایی، تا اونجایی که بتونیم بهش کمک بکنیم که در واقع از یه جایی به بعدش دیگه خودش متوجه میشه. مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم در مورد آموزش مسائل جنسی به نوجوانان، خب خیلی ها میگن نگید، اینها رازهای مگو هست، اینها تابوهایی هستش که نباید مطرح بشه. این اشتباه هست. اگر که یک والد با نوجوانش صحبت نکنه در مورد این مسائل، او از طریق دوستش و فضای مجازی به این مسئله خواهد رسید به شکل بدتری. ولی اگر که والدین بشنن گفتگو بکنن و اینها رو مطرح بکنن، حتی به صورت خیلی علمی هم مطالب رو برای نوجوانشون طرح بکنن، هم با نوجوانشون تشریک مسائل کردن و هم تونستن که مسئله رو حلش بکنن.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر همیر آزادمنش، متخصص روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه و روانشناس درمانگر، نویسنده و مؤلف، همچنین جناب دکتر یوسف خدابندلو، پژوهشگر و روان درمانگر کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی سراج، و شما شنوندگان مهربان و ارجمند برنامه هشتگ گفتگو تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه هستند. من فرهاد اسماعیلی افتخار اجرای این برنامه داشتم. سرکار خانم شاهر هم بسای صوتی رو برای شما در نظر گرفتن، و صدا بردار گرانقدر برنامه ما سرکار خانم میر سلیمانی هستند. براتون آرزوی روزهای خوب رو دارم تا برنامه دیگر.
وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید با موضوع مدیریت نیازهای نوجوانان در عرصه ارتباطات مجازی. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی بفرمایید، میتونید با 301035 سامانه پیام کوتاه ما در تماس باشید، پیام‌های خودتون رو بفرستید، و یا با شماره تلفن 2786-1035 در تماس باشید که این شماره تلفن به صورت گویا و شبانه روز در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. با سامانه 162 پیامهای خودتون رو هم میتونید به 30162 بفرستید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو گوش میکنن، ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده خواهند رسوند و همچنین پیام های شما رو به همکاران من میرسونن تا انشالله بتونیم از نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان در برنامه هایی که تقدیمتون میشه استفاده بکنیم. دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 خواهد. خدا
سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست کار ما دران زمین که نسیم میوزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. مشکل توان رسید آری عروج بر فلک سروری به دشواری ها دو
خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانیست در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. بارلاها یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. از کدامین گناهم نزد تو طلب عفو کنم؟ خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دیده جاری سازم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا
خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است. میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است. مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأرض